أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، بس درباره قیام بود و اینکه قیام واجبه و در بعضی از حالات هم قیام رکنه. قیام را هم باید دو قسم بکنیم، قیامی که واجب رکنی است و اون قیامی که واجب رکنی نیست. درباره قیامی که واجب رکنی باشد دیروز بحث کردیم، باقی مونده بس درباره قیام غیر رکنی. در حال قرائت مثلا قیام واجبه اما رکن نیست، ولذا عمدن اگر ترک بشه یا زیاد بشه مبطله، ولی اگر سهوًا کم و زیاد بشه مبطل نیست. بله، خب حالا از فرمایش بزرگان استفاده بکنیم. حالا صاحب المستند هو واجب فی الفرائض حال تکبیرت الاحرام والقراءت قبل الركوع و بعده اجماعا من المسلمين. قیام واجبه در این چند حالت، بل در حال تکبیر، در حال قرائت، قبل از رکوع، بعد از رکوع واجبه و این اجماعی است. بل اجماعا من المسلمين، بل ضرورتا من الدين، استن فوق اجماع، از ضروریات دین مبین اسلام. اول حجت فی، خب این اجماع یا این ضرورت در مورد قیام حجت، کلن واجبه، در بعضی از حالاتش هم رکنه. بله، جلد پنج مستند صفحه 36. بله، این فرمایش ایشون هست. قال صاحب الجواهر لو قدر على القيام في بعض الصلاه. این نکته مهمه که حالا اگر کسی نمیتونه مثلا در کل حمد و سوره نمیتونه قیام کنه، در بعضش میتونه ولی در کلش نمیتونه، آیا اون بعض ساکت میشه یا ساکت نمیشه؟ اون مقداری که قادر هست انجام بده یا انجام نده. خب در بعضی از موارد هست که اگر مقدارشو میتونه انجام بده، مقدارشو نمیتونه انجام بده، کلش ساکت میشه، مثل روزه. مثلا اگر کسی میتونه نصف روز روزه بگیره ولی کل یک روزه نمیتونه روزه بگیره، این روزش ساکت میشه. نمیگن که حالا که نمیتونی کل یه روز روزه بگیری نصف یه روز روزه بگیر، نه دیگه، این روزش ساکت میشه. اما در مورد قیام اینجور نیست. هر اندازه ای که قیام برای شخص ممکنه باید انجام بده، با هم فرق میکنه. بله، این است که مثلا ما لا یدرکو کلو لا یدرکو کلو، شما کل قیام رو نمیتونید انجام بدید، بعضش رو میتونید انجام بدید، باید انجام بدید. اما ما لا یدرکو کلو لا یدرکو کلو شامل روزه دیگه نمیشه. اگر نمیتونه تمام روز روزه بگیره دیگه روزش ساکت میشه. نمیگن هر چیش میتونی روزه بگیر. خب این معلوم میشه که بله این اجزا یا به نحو عام مجموعی امر رفته روش یا به نحو عام استغراقی. اگر به نحو عام مجموعی باشه، بله، وقتی بعضی از اجزایش ممکن نیست کلش ساقط میشه. بله، الکل ینتفی به انتفاع جزئی منتفی میشه. اما اگر نه به نحو عام استغراقی باشه، جز به جزش عمد داره به نحو استغراق، اون وقت دیگه ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو نمیتونیم کل قیام رو ترک بکنیم، به خاطر اینکه بر کلش قدرت نداریم، بر کلش عجز داریم. یا مثلا اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، وقتی ما امر میکنیم اون اندازه که میتونید انجام بدید. خب این شامل روزه نمیشه چون روزه یه واحده، اما شامل قیام میشه. معلوم میشه قیام تیکه تیکش امر داره و مستطعتم شاملش میشه، بنابراین هر مقداری که میتونن باید اون رو انجام بدن. بعد این فرمایش جناب صاحب جواهر حول این محور هست و این محور خوبیه. بله، حالا عباراتشون رو میخونم. میفرمایند که لو قدر علی القیام فی بعض الصلات وجب ان یقوم بقدر مکنته، همه اندازه که میتونه قیام کنه. و این رو میفرمایند بلا خلاف اجده فی، هیچ مورد اختلاف هم ندیدیم باشه. کما اعترف بهی غیر واحد، بله خیلی ها این رو گفتن. چرا حالا دلیلش؟ لعدم سقوط المیسور بالمعسور، قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور. بله، عرض کنم حضورتون که اون مقدارش که میسوره ساقط نمیشه، ولی این قاعده درباره روزه یک روز جاری نیست. بله، چون اون واحد، بله واحد بسیط مثل اینکه یا عام مجموعیه، ولی در مورد قیام واحد بسیط نیست، عام مجموعی نیست. بنابراین فرمان لعدم سقوط المیسور بالمعسور، قاعده اینجا رو شامل میشه. یا ما لا یترک و کله لا یترک و کله، قاعده هم اینجا رو شامل میشه. یا اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، این قاعده هم اینجا رو شامل میشه. اون اندازه ای که استطاعت دارید باید قیام رو انجام بدید. مضافاً الی ظهور قوله علیه السلام، اصلا روایت در خصوص قیام هم داریم که می فرماید اِلَّمْ يَسْتَعِ الْقِيَامْ فَلْيَقْعُدْ، اگر نمیتونه به ایسته بنشینه. فی ارا، این ظهورش در اینه، فی ارادت اعتبار عدم استطاعت طبیعت القیام فالانتقال الی القعود. بله، یعنی عدم استطاعت طبیعت قیام موجب انتقال به قعوده. اگر کل طبیعت رو نمیتونید انجام بدید بشینید، اما اگر بعضی از این طبیعت رو میتونید انجام بدید اون بعض دیگه نباید بنشینید. بله، و قوله علیه السلام فی صحیح جمیل، این دیگه خیلی روشنه که در صحیح جمیل آمده اذا قویه فلیقم، هر وقت توانایی پیدا کرد بلند بشه بیسته. بله، و قوله علیه السلام فی صحیح جمیل اذا قوی فلیقم فی وجوب القیام علیه وقت قوته علیه، هر وقت توانایی داشته باشه باید بلند بشه بیسته. این فرمایش جلد 9 جواهر صفحه 253 و 254. بنابراین قیام با صوم فرق میکنه، نتیجهش این میشه. در مورد صوم اگر نصف روز میتونه روزه بگیره، نصفش نمیتونه روزه ساقط میشه، ولی در مورد قیام اینجور نیست. پس روزه باید بگیم به صورت عام مجموعیست یا یه وحدته، بله، ولی در مورد قیام عام استغراقیه، صورت وحدت نیست، جز به جزش امر داره، هر جزئی رو که میتونه از قیام انجام بده باید انجام بده. بله، لذا در مورد روزه دیگه قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور جاری نمیشه، یا قاعده ما لا یدرک و کله لا یترک و کله در اونجا جاری نمیشه، یا اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، این قاعده در مورد روزه یک روز جاری نمیشه. ولی روزه های روز به روز چرا؟ بله، کسی نمیتونه همه ماه رمضان روزه بگیره، اون مقدارش که میتونه روزه میگیره. بله، این قواعد درباره روزه های روز به روز جاری میشه، ولی درباره اجزاء یک روز این قاعده جاری نمیشه. اینم بحثی بود که راجع به قیام غیر رکنی داریم. پس قیام مطلقا واجبه، اجماعا گفتن، بلکه ضرورتا قیام واجبه، منتها اون وقت تفصیل میدیم، بعضی جاها وجوبش رکنیه، بعضی جاها وجوبش غیر رکنی. در قیام ضمن تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع رکنیه، ولی دیگه در موقع قرائت حمد و سوره نه، این قیام رکنیست. بله، حالا اون قیامی که بعد از رکوع میرن سجده، خب اینم واجبه، بعد از رکوع قیام بکنه بعد بره سجده، آیا اینم رکنه؟ اگر عمدن و سهوًا ترک بشه نماز باطل میشه، یا نه این رکنیست. بنابراین اگر شخص اشتباهاً از رکوع بلند نشه بره سجود، ترک رکن نکرده، پس نمازش هم باطل نیست، مگر اینکه عمدن این کار رو بکنه، اون وقت نمازش باطل میشه. خب از این مسئله اول قیام بگذاریم، مسئله دوم. بله، فرمایان یجب مع الامکان الاعتدال فی القیام والانتساب به حسب حال المصلی الى آخر. حالا مسئله اول درباره وجوب نفس قیام بود، این مسئله دوم درباره کیفیت قیام، که این قیامی که واجب بر مصلی کیفیتش چیه. چند تا خصوصیت برای بیان کیفیت این قیام در این مسئله ذکر شده. یکی اعتدال، الاعتدال فی القیام، یعنی این یجب، بعد اعتدال داشته باشه، نه اینکه هی مثلا اینجوری حرکت بکنه، اعتدال نداشته باشه. بله، یکی دیگه انتساب، راست بایسته. بله، نه اینکه مثلا خم بشه، اینم میشه انتساب. بله، وقتی رفته بودم میدان سرخ مسکو، اونجا خوب کاخ دیگه، کاخ رؤساشون اونجاست. بله، از دور من دیدم یک شخص ایستاده، اصلا این همچین انتسابش، اعتدالش، همه چیش رو، من گفتم این مجسمه است حتما. بله، کم کم که نزدیک شدیم دیدیم یه سربازه، اصلا این یک ذره حرکت نمی کرد. گفتم واقعا در برابر خدا هم قیام باید اینجور باشه، یک ذره این از دور، اصلا من گفتم این مجسمه است، هیچ تکون نمی خوره. وقتی نزدیک شدیم دیدیم یه سربازیه اونجا ایستاده. بله، خب حالا در حال نماز هم قیام کیفیتش اینه، انتساب، اعتدال، انتساب به حسب حال المصلی. حالا بعضی ها کمرشون خمه، یه چکارش کنه، خمیده شده. بله، فلوین هنا او مال الى احد الجانبین به حیث خرج ان صدقهی بطله، حالا اگر منحنی شد یا مال الى احد الجانبین به یمین یا به یسار خودشو کج کرد، بله میل پیدا کرد، فرمان بطله، نمازش باطله. خب حالا گردنش راست نگه بداره یا گردنش میتونه مثلا خم بکنه؟ میگن بل الاهوت الاولا نسب العنق، بله اهوت اولا اینه که گردنش هم راست بگیره، نه اینکه گردنش رو اینجوری خم بکنه. بله پس اینم از کیفیت میشه. بعد میگن و امکان الاقوا جواز اطراق رأس، ولی اقوا اینه که میتونه سرشو بیاندازه پایین، بله اما اهوت و اولا اینه که گردنش هم راست بگیره. بله خب این نشان تعظیمه که اینجوری بایسته گردنش هم راست بگیره در برابر مولا، بله نشان تعظیم. پس اهوت و اولا هم همینه، بعضی ها اینجوری میکنن یا اینجوری میکنن، نه بهتره که این گردنشون رو راست بگیرن. بله یکی دیگه از کیفیات تکیه زدن، آیا در قیام تکیه میشه زد؟ میگن که ولا یجوز الاستناد الى شیء حال القیام مع الاختیار، در حال قیام در صورت اختیار نباید عرض کنم که استناد به چیزی داشته باشه، تکیه بزنه به چیزی. بله البته در حال اختیار، ولی اگر در حال غیر اختیار باشه نمیتونه رو پای خودش بیسته، مثلا عصا دست بگیره یا کسی کمکش کنه یا تکه به دیوار بزنه، در صورتی که قدرت نداره. ولی اگر قدرت داشته باشه استناد هم جایز نیست. لا نعم لا بأس بهی مع الاضطرار، ولی در حال اضطرار عیبی نداره استناد هم پیدا بکنه. و یستند الى انسان او غیرهی، تکیه بزنه به یک انسان یا به یک غیر انسان. ولا یجوز القعود مستقلن مع التمکن من القیام مستندن، حالا اگر کسی میتونه قیام استنادی داشته باشه حق نداره بنشینه، اندازه ای که میتونه. ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، نکته هایی هست که در این مسئله مربوط به کیفیت قیام و چگونگی قیام هست. حالا فرمایش بزرگان را عرض کنیم. حال صاحب المستند حد القیام الواجب ما یصدق علیه القیام عرفن، این خصوصیاتی که گفتیم که در دلیلی چیزی ظاهرا نیامده، بنابراین برگشت به عرف میکنه، اون چیزی را میخوان از ما که عرف بهش بگه قیام. بله اون وقت در حالت استناد یا در حد عدم اعتدال یا در عدم انتساب جاها واقعا قیام عرفی تحققش مشکله و دشواره، پس باید عرفن بگن این قیام کرده. این است که جناب نراقی می فرماید حد القیام الواجب ما یصدق علیه القیام عرفن، نظر عرف در اینجا. لأنه المرجع فی تعیین المعانی، ما وقتی یک دلیلی میاد مرجع تعیین معانی هم عرفه، بالاخره معنای روایات معنای آیات باید به عرف رجوع کنیم، البته عرف زبان زمان خودمون نه، یا عرف عجمی نه، عرف عربی. عرف عربی هم نه عرف مثلا حالا، عرف زمان نزول قرآن، زمان بیان اون مطلب اون حکم، به اون عرف باید رجوع کرد. بله جلد 5 مستند صفحه 38 راجب این که مرجع عرفه در این قیام. بله، صفحه 38 جلد 5. مرحوم صاحب جواهرم همین جور بیان کرده، فرماد المرجع فی القیام الی العرف، مرجعش عرفه، کما فی سایر الالفاظ، بله، کما فی سایر الالفاظ التي لم يعلم في حال الشرع ارادتون خاصتون. بله، در سایر الفاظ هم بعضی الفاظ هست که شارع براش یک معنای خاصی بیان کرده، خب اونجا تابع شرعی. مثلا صلات درست به معنی دعاست، عرف به معنی دعا میگیره، اما خب شارع براش معنای خاصی بیان کرده، ما اون معنا رو باید در نظر بگیریم. یا مثلا روزه، خب روزه به معنی امساک عرف، اما شارع براش معنای خاصی بیان کرده که مثلا من دلوکش، بله، من دلوک شمس الی اقم مال ظهر، اقم صلات دلوک شمس الی غسق الليل. خب روزه زمانش رو معین کردن، خصوصیاتش رو بیان کردن، خب اینجا باید نظر شرع رو مراعات کنیم. اما اگر شارع یک معنای خاصی برای اون لفظ بیان نکرده، توضیحی نداده، اون وقت باید به عرف رجوع بکنیم. بله، اینا که می‌فرمان در سایر الفاظی که لم یعلم فی حال الشرع ارادتون خاصتون، ضرورت الیس فی النصوص هنا الا الامر بالقیام، اونی که در نصوص آمده امر به قیامه، اما قیام چگونه هست دیگه در نصوص نیامده، پس باید به عرف مراجعه کنیم. بله، ان لیس فی النصوص هنا الا الامر بالقیام و ان من لم یقم صلبه فلا صلات الله. اینم داریم در نصوص که اگر کسی صلب رو و کمرش رو راست نگه نداره این نماز نداره. بله، همین اندازه آمده، پس باید به عرف رجوع کنیم، راجب اعتدالش، راجب انتصابش، راجب استنادش، اینا رو باید به عرف رجوع کنیم. بله، فرمایش ایشون جلد 9 جواهر صفحه 245 و 246. بله، خب حالا چند چیز پس مطرحه. یکی اعتدال، دوم انتصاب، سوم نسب العنق، چهارم عدم الاستناد. این چهار تا مطلب در کیفیت قیام مطرحه. ببینیم اینها رو میتونیم با ادله کشفشون کنیم و ثابت کنیم یا نمیتونیم. خب اول مسئله اعتدال. بله، قال صاحب المستند، فرمایش ایشون، حد القیام الواجب ما یصدق علیه القیام عرفاً، حدش عرف، عرف باید تعیین کنه، لأنه المرجع فی تعیین المعانی، مرجع در تعیین معانی الفاظ عرفه. خب ایشون کلی گفته، حالا اعتدال ازش در میاد یا نمیاد، آیا عرف به کسی که قیام کرده ولی اعتدال نداره، آیا به این میگن قیام کرده یا میگن نه این اعتدال نداره و قیامش کلا قیامه مثلا. بله، جلد 5 مستند صفحه 38، باز بیان جناب صاحب جواهر. بله، ایشون هم همین روی اینکه عرف مرجع تکیه میکنه بعد این مطلب رو بیان میکنم. فرماید که نعم فی مرسل حریز عن ابی جعفر علیه السلام قلت له فصل لربک وانحر در اون آیه سوره کوثر و صلل ربک و نهر، گفتم این یعنی چی؟ و صلل ربک و نهر یعنی چی؟ قال، حضرت فرمود النهر الاعتدال فی القیام، نهر و نهر یعنی خلاصه گردن تو راست بگید و نهر، ولی گلو تو راست قرار بده که اعتدال حاصل بشود. بله، اینه که فرمود النهر الاعتدال فی القیام، معنیش اعتدال در قیامه، ان یقیم صلبه و نهره، کمرش راست، بله جلوش هم راست نگه بداره. الحدیث، نا عبارت جواهر. خب صلب یعنی چه؟ فرماد و صلب کما فی المجمل و مختصر النهایه از زهر. صلب یعنی کمر. و عزم من الکاهل الى اصل ذنب، استخوانی از پشت به اصل ذنب میرسه. تا آدم دم که نداره ولی جای دم رو داره. بله، اصل ذنب ریشه دم. بله اینه. پس هم ستون فقرات اینو راست نگه بداره. بله صلب اینه، همون ستون فقرات. حالا اصل زنب کما فی الهدائق، هدائق هم اینجور گفته. و علا کل حال، ادامه کلام جواهر، و علا کل حال فما حده بهی غیر واحد من الاصحاب من نسب فقرات الزهر ای خرزه لا یراد منه امر زائد علی الارض. اینکه آمدن عرض کنم که بعضی از اصحاب، عده‌ای از اصحاب گفتن که فقرات زهر باید راست قرار بگیره. بله میگن این چیزی بیشتر از همون که عرف میفهمه بیان نکردن، اینا در حقیقت این را از عرف گرفتند. از لیس القیام الا الاعتدال، اصلا قیام یعنی اعتدال. اگر کسی اعتدال نداره، عرف میگه این قیام هم نداره. بله، جلد 9 جواهر صفحه 246. بله بعد ما گفتیم و کیفکان و الذی یمکن ان یقال انه مع عدم الاعتدال. حالا اگر اعتدال نیست، آیا قیام احراز میشه یا احراز نمیشه؟ خب ما باید قیام رو احراز بکنیم. در صورتی که اعتدال نباشه، قیام احراز نمیشه. وقتی قیام احراز نشد، بنابراین مکلف به تکلیف خودش عمل نکرده. بله، انه مع عدم الاعتدال یشک فی تحقق القیام العرفی، در قیام عرفی شک پیدا میشه. و مع الشک فی یشک فی تحقق الامتثال، وقتی شما شک در قیام عرفی پیدا بکنید یعنی در تحقق امتثال شک کرده اید. بالاخره باید امتثال تحقق پیدا بکنه، و این تحقق امتثال در صورتی است که قیام عرفی رو احراز کنید که محقق شده. بله، خصوصا به نظر الى تفسیر آیت النهر فی مرسل حریز. خب در روایت هم که آیه النهر به معنای اعتدال گرفته شده، پس باید اعتدال در حال قیام حاصل بشود. این راجع به نکته اول مربوط به کیفیت قیام دیگه، انتصاب و اطراق، بله عنق و عرض کنم که اینها هم مطالبی است که باید بماند تا بعدا عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صلی الله علی سیدنا و نبینا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، غفر الله لنا ولكم.